است سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
مستند ایران،
جهان در سالی که گذشت. در نیمه اسفند 1403 همزمان با پایان مرحله نخست توافق آتش‌بس در غزه، مقام‌های مصری از برگزاری مرحله بعدی آتش‌بس خبر دادند. نخست وزیر رژیم اشغالگر پیش از این 3 بار مذاکرات را به تعویق انداخته و برای تأخیر در تن دادن به مرحله دوم آتش‌بس به دنبال تمدید مرحله نخست است. نیویورک تایمز چرایی اصرار رژیم صهیونیستی بر این موضوع را فاش کرده و گفته نخست وزیر رژیم صهیونیستی میگوید حماس باید خلع سلاح شود.
مرحله بعدی توافق به معنای خروج کامل نظامیان اسرائیل از نوار غزه است و نتانیاهو این موضوع را نمیپذیرد.
استیو ویتکاف نماینده رئیس جمهور آمریکا در غرب آسیا میگوید
نخست وزیر اسرائیل یک خط قرمز دارد و آن این است که حماس نمیتواند در اداره آینده نوار غزه شرکت کند.
در میان تمایل آشکار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به عدم اجرای بخش سیاسی توافق آتش‌بس که مبتنی بر خروج کامل اسرائیل از نوار غزه، آغاز روند بازسازی این باریکه و برقراری کامل آتش‌بس است، سرنوشت مرحله دوم توافق همچنان نامعلوم به نظر می‌رسد. شبکه المیادین به نقل از یک منبع ارشد در مقاومت فلسطین گزارش داد
مذاکرات قاهره توانسته از راه را برای ورود به مرحله دوم مذاکرات آتش‌بس در غزه فراهم کند و میانجی ها موفق نشدند رژیم صهیونیستی را متقاعد کنند که در مذاکرات مرحله دوم شرکت کند. اما مقاومت هیچ اسیر صهیونیست را جز در قالب یک توافق کامل تحویل نخواهد داد و در برابر باج‌خواهی های رژیم صهیونیستی تسلیم نمی شود. رژیم صهیونیستی با تأخیر در ورود به مذاکرات مرحله دوم توافق آتش‌بس را نقض کرده و خواستار تمدید مرحله اول آتش‌بس و بازگرداندن تدریجی اسرای اسرائیلی است.
پیش از این جنبش حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد
این جنبش راه را به روی بهانه‌های دروغین دشمن صهیونیستی بسته است و اسرائیل چاره‌ای جز آغاز مذاکرات برای مرحله دوم آتش‌بس ندارد و مذاکره و انجام توافق تنها راه آزادی اسرای صهیونیست است. ما از میانجی‌ها، زامن‌ها و جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که رژیم اشغالگر صهیونیستی را برای اجرای کامل توافق آتش‌بس تحت فشار قرار دهند و بلافاصله و بدون هیچ تردید و تفرقه‌ای این رژیم باید وارد مرحله دوم توافق آتش‌بس گردد.
جنبش حماس اعلام کرده که با پایان مرحله اول توافق این جنبش بر تعهد کامل خود به اجرای تمام مفاد توافق در همه مراحل و جزئیات آن تأکید می‌کند. رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که نسبت به مذاکرات قاهره خوشبین نیستند. شبکه 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی در این زمینه به نقل از مقامات این رژیم اعلام کرد
مذاکرات انجام شده در قاهره در مورد آتش‌بس غزه خوب نبود و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل احتمالاً گزینه از سرگیری جنگ را بررسی خواهد کرد.
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد هم به نوبه خود در این زمینه گفت که توافق آتش‌بس و آزادی اسرا با پایان مرحله اول توافق آتش‌بس باید پا بر جا بماند و مذاکرات درباره مرحله دوم هم در قاهره از سر گرفته شود. دبیرکل سازمان ملل تأکید کرد طرف‌های مربوطه باید همه تلاش خود را برای جلوگیری از فروپاشی توافق آتش‌بس در غزه به کار گیرند. دکتر حسن هانی‌زاده کارشناس مسائل غرب آسیا در این خصوص میگوید
هیئت رژیم صهیونیستی در جریان مذاکرات قاهره یک سلسله مسائلی خارج از توافقنامه آتش‌بس مطرح کردند، از جمله مسئله جلوگیری از ورود کاروانهای کمک رسانی و چادرهای اسکان موقت مردم غزه بود که یکی از موارد اختلاف انگیز بود. موضوع دیگر باقی ماندن 3 گردان از ارتش رژیم صهیونیستی در شمال غزه برای همیشه، که این البته با روح توافقنامه آتش بس که 42 روز ادامه داشت و طی آن 7 دور تبادل اسرا و گروگان ها هم به خوبی انجام شد، مغایرت دارد. موضوع دیگر مسئله خلع سلاح حماس و جهاد اسلامی هست که رژیم صهیونیستی اصرار داره که این دو جنبش باید خلع سلاح بشن و رهبران این جنبش ها از غزه خارج بشود، که این طبیعتاً جزئی از مسائل چالشی بین حماس و همچنین قطر و مصر با رژیم صهیونیستی هست. در واقع رژیم صهیونیستی اصرارش بر اینه که به صورت روزانه در واقع آتش‌بس ادامه پیدا بکنه و نه برای مدتی طولانی. در واقع اگر رژیم صهیونیستی موافقت کنه با تمدید مرحله دوم آتش‌بس که در آن 42 روز پیش بینی شده، قطعاً به اهداف خودش نخواهد رسید و با توجه به محبوبیتی که اخیراً حماس پیدا کرده، طبیعتاً این مسئله برای بنیامین نتانیاهو گران خواهد بود و به همین دلیل سعی میکنه که به نوعی شرایط خودش رو بر طرف مقابل، یعنی حماس و جهاد اسلامی، تحمیل بکنه. قطعا مسئله آتش‌بس پایدار بخشی از خواسته های حماس هست، ولی به نظر میرسه که بنیامین نتانیاهو قصد داره که روند تبادل اسرا رو سریعا به پایان برسونه و بار دیگر حملات خودش رو علیه مردم غزه ادامه بده.
فشارهای آمریکا به اوکراین و اروپا باعث شد که مقام‌های اروپایی در نیمه دوم اسفند 1403 بگویند ترامپ باعث شده تا بین آمریکا و اوکراین یکی را انتخاب کنیم.
در حالی که حاشیه‌های نشست روز جمعه رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین همچنان ادامه دارد، تعدادی از مقام‌های اروپایی اعلام کردند که ترامپ باعث شده تا اروپا بین آمریکا و اوکراین یکی را انتخاب کند. کایر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، یکی از 4 رهبر اروپایی بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در هفته گذشته در واشنگتن با او دیدار کرد. قبل از استارمر، آندری دودا رئیس جمهور لهستان و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در کاخ سفید با ترامپ دیدار کردند. بعد از استارمر نیز رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی به دیدار ترامپ رفت. کایر استارمر، نخست وزیر انگلیس:
رئیس جمهور ترامپ در هفته‌های اخیر گفتگوهای بین‌المللی را تغییر داده است. در هر توافقی باید حاکمیت ملی و تضمین امنیتی برای اوکراین فراهم شود.
بعد از برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ، اینطور به نظر می‌رسد که در شراکت ترانس آتلانتیک شکاف‌های عمیقی به وجود آمده است و این در حالی است که تمایل ترامپ برای سرگرم کردن 4 رهبر اروپایی نشان می‌دهد کاخ سفید مایل به دور شدن از اتحادیه اروپا نیست. ایالات متحده بیش از 2 دهه است که تعهدات امنیتی و شراکت اقتصادی را به عنوان بخشی از یک معامله به شروط و نه ملزم به اصول تلقی می کند و رویکرد جدید دونالد ترامپ نشان داده اروپا باید وزن خود را در شراکت فرا آتلانتیک بفهمد. ترامپ، رئیس جمهور آمریکا:
اتحادیه اروپا اصولا برای به هم ریختن آمریکا تشکیل شده. تا حالا هم این کارشون رو خوب انجام دادن، اما دیگه من اجازه نمیدم. من تصمیم گرفتم برای همه کالاهای اروپایی 25% تعرفه ایجاد بشه. ما 350 میلیارد دلار خرج کردیم و اروپایی ها 100 میلیارد دلار که تازه قراره پس بگیرن. خب ما هم پس میگیریم. ما همون پولو به اضافه خیلی بیشتر از اون پول ازشون پس میگیریم.
رهبران بریتانیا و اروپا اکنون باید با نیاز طولانی مدت برای بازسازی نظم امنیتی یورو آتلانتیک و در میان مدت با نیاز فوری برای تضمین حاکمیت و استقلال اوکراین تناسب و پیوندی برقرار کنند. با در نظر گرفتن این موضوع، پیشرفت برای تسهیل آتش بس در جنگ روسیه و اوکراین و فراتر از آن شکل دادن به ترتیبات پس از این جنگ بسیار حیاتی است، که این امر مستلزم نگاهی دقیق به چگونگی تنوع بخشیدن به مشارکت‌های امنیتی اروپا است.
ما احساس می‌کنیم ناتو به نگرانی‌های روسیه توجه نکرد و زمینه جنگ اوکراین را فراهم کرد. من موافق حمله به اوکراین نیستم، اما متأسفانه رسانه‌های ما تلاش کردند روسیه را کشور کاملاً دشمن نشون بدن تا زمینه را برای بروز جنگ جهانی سوم یا دست کم پر کردن جیب کارخانه‌های اسلحه‌سازی فراهم کنند، در حالی که می‌تونستند بر صلح مرکز بشن.
با توجه به تحقیر اروپا از سوی ترامپ و دور شدن او از چند جانب گرایی، به نظر می رسد که استارمر و مکرون طرح ترامپ مبنی بر آغاز گفتگو با روسیه برای دستیابی به یک توافق که منجر به صلح شود را تایید کردند، اما هنوز مشخص نیست که جایگاه اروپا در این توافق چه خواهد بود، در حالی که این تنها توافقی است که اروپا باید سهم قابل توجهی در اجرای آن داشته باشد و ایالات متحده هیچ تعهدی مبنی بر ضمانت امنیتی به اوکراین ارائه نخواهد کرد.
در اسفند 1403 رافائل گروسی در ادامه فضاسازی‌های تبلیغاتی غرب علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران در گفتگو با شبکه خبری بلومبرگ مدعی شد:
تحریم‌ها کارساز نیستند. کاملا مشخص است ایران یاد گرفته چگونه آنها را دور بزند. در سال 2018 و پس از خروج آمریکا از برجام این برنامه رشد چشمگیری داشته است. هنوز به شرایط ایده‌آل نرسیدیم و ابتدا باید برخی مسائل روشن شود.
گروسی در بخش دیگری از سخنان خود ادعا کرد:
این نهاد در گزارش اخیر خود از افزایش 50% ذخایر اورانیوم با غنای بالا طی 3 ماه گذشته خبر دادند. در گذشته بحث درباره سلاح‌های هسته‌ای یک تابو بود، اما اکنون در برخی کشورها این گفتگوها آغاز شده است. این یعنی فرسایش مداوم هنجارهای بین‌المللی در حوزه عدم اشاعه.
اظهارات جهت‌دار و سیاسی گروسی در حالی مطرح می‌شود که ایران همواره هر گونه قصد برای ساخت سلاح هسته‌ای را رد و تأکید کرده است که برنامه هسته‌ای کشور ماهیت کاملاً صلح‌آمیز دارد. آقای بقائی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در خصوص برخی از اظهارات گروسی گفت:
برنامه هسته‌ای ایران بارها ثابت شده، مشخص شده که طبق چارچوب‌های حقوق بین‌الملل، موافقتنامه پادمان و معاهده منع اشاعه هسته‌ای داره انجام میشه. آژانس همه امکانات لازم رو داره برای اینکه کارهای رصد خودش رو انجام بده. بنابراین استفاده از این عبارات که بارها متأسفانه تکرار شده و نادرستیش اثبات شده، فکر میکنیم که به هیچ عنوان سازنده نیست و کار رو به هیچ عنوان تسهیل نمیکنه. این تحرک در چارچوب خواسته هایی است که متأسفانه بعضی از کشورهای غربی در جریان یک قطعنامه شورای حکام طلب کردند و خود این نشونگر این هست که منشأ و مبنای چنین گزارش‌هایی کاملا سیاسی است و نه نیازسنجی فنی. انتظار ما از مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این هست که بر اساس حدود اختیارات و وظایف خودش طبق اساسنامه آژانس عمل بکنه. اعلام نظر بر اساس گمان زنی یا حدس و گمان سیاسی نه در چارچوب اختیارات مدیر کل هست و نه اینکه کمکی به حل مسئله میکنه، جز اینکه فضا رو برای هر گونه تعامل سازنده ملتهب میکنه. چنین مفهوم سازی هایی به هیچ عنوان مبتنی بر واقعیت نیست. ما منتظر میمونیم ببینیم که در هفته ها و ماه های آینده چه اتفاقی خواهد افتاد از حیث تصمیم های آژانس و بر اساس اون قطعا واکنش مختزی رو خواهیم داشت. ولی به طور کلی عرض میکنم که نظر دهی یا اعلام نظر بر مبنای نگاه‌های سیاسی برخی از کشورها زیبنده مراجع رسمی بین‌المللی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیست.
ولادیمیر یوفسیو، کارشناس مؤسسه کارنگی در مسکو، درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران گفت:
ایران پس از امضای برجام به تمامی تعهدات خود پایبند ماند، اما آمریکا در سال 1397 به طور یکجانبه از توافق خارج شد و اروپا نیز نتوانست تعهدات خود را اجرا کند. در نتیجه ایران در چارچوب حقوق برجامی خود گام‌هایی در کاهش تعهدات برداشت. مذاکرات احیای برجام نیز به دلیل تعلل و زیاده‌خواهی‌های غرب به نتیجه نرسید. با وجود این، ایران همچنان به تعامل دیپلماتیک و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه داده و تأکید کرده است که در صورت بازگشت طرفهای مقابل به تعهدات خود آماده احیای توافق است. مذاکرات اخیر با ترویکای اروپایی در ژنو نیز نشان دهنده تمایل تهران به حل و فصل موضوع از طریق دیپلماسی مشروط به ارائه ضمانت‌های واقعی برای رفع تحریم هاست.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به اظهارات اخیر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیانیه‌ای صادر کرد. در بخش‌هایی از این بیانیه آمده است:
مدیر کل آژانس اظهار نگرانی کرده است که ذخایر اورانیوم با غنای 60% به 275 کیلوگرم رسیده است، اما معلوم نیست که علت نگرانی قانونی و فنی ایشان چیست. مطابق ماده 4 MPT تمام کشورهای عضو دارای سقف غیر نقص هستند: 1. تحقیق و توسعه، 2. تولید، 3. بهره برداری و استفاده از صنعت هسته‌ای. این حق صرفاً مشروط به آن است که چنین فعالیت‌های صلح‌آمیز باشد. بر این اساس ملت ایران حق دارد که از تمام ظرفیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز استفاده کند. حتماً آقای گروسی اطلاع دارد که قبل از انقلاب اسلامی آمریکا به شاه یک راکتور تحقیقاتی داده که اولاً کاربرد آن صلح‌آمیز پزشکی و برای تولید رادیودارو است و ثانیاً سوخت آن 93% بوده است. بر این اساس انجام غنی‌سازی 60% و استفاده از آن در موارد صلح‌آمیز پزشکی و غیر پزشکی هیچ معنی قانونی ندارد. در این صورت معلوم نیست علت نگرانی مدیر کل آژانس مستند به کدام قانون آژانس است. مدیر کل آژانس اعلام کرده است که ایران پروتکل الحاقی را اجرا نمی‌کند. آقای گروسی باید توجه داشته باشد که اولا اجرای پروتکل الحاقی برای ملت ایران داوطلبانه بوده است و نه الزامی. ثانیا اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی در برجام نیز مشروط به رفع تحریم‌ها از سوی کشورهای غربی بوده است و با عنایت به اینکه تعهدات در توافقنامه‌ها دو طرفه است، لازم است آقای مدیر کل کشورهای زورگو و تمامیت‌های دنیا را ملزم به اجرای تعهداتشان در برجام و قطعنامه 2031 در جهت رفع تحریم‌ها نماید.
بیشک اظهارات دبیر کل سازمان ملل غیر کارشناسی است. در مورد این اظهارات در اسفند 1403 دکتر اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و کارشناس سیاسی میگوید:
اولا من عرض میکنم که این کسانی که در رأس این چنین تشکیلاتی سازمان ملل قرار میگیرند، باید بگیم که عاملین بالاخره یا استکبار و یا صهیونیون بین الملل هستند. من اینو با صراحت بگم، مخصوصا آقای گروسی که موقعی که میخواد بیاد برای بازدید خیلی از و جز میکنه و بعد که به اصطلاح میره اونجا، میره به اصطلاح تحت تسلط اونها هستش و این میشه که به اصطلاح اظهار نظرهایی میکنه که خلاف حتی مشاهدات خودشون هست، چون اینجا یه جور صحبت میکنه و یه جور مصاحبه میکنن، موقعی که میرن اونجا خب جور دیگه به اصطلاح. خب اینجا اگر مشاهداتشون دقیق به اصطلاح هستش خب بیان میکنن و اگر خلاف باشه خب خلاف رو همینجا به صلاح اعلام بکنن. چرا به صلاح در اینجا اعلام نمیکنن بعد که اینجا میان میگن که به صلاح مصاحبه میکنن؟ همه چیز روبرای در چارچوب قانونه، ولی به صلاح موقع که میرن در مکان خودشون تابع به صلاح ابرقدرت ها و قدرت، حالا ابرقدرت ها که به این رفتن قدرت ها به صلاح. پس این مسئله هستش که مثلا ما نسبت به ایشون بالاخره نگاه خوبی با توجه به این گزارشات ضد و نقیضی که مثلا در داخل و در مکان خودشون میدن مثلا هستیم که این چنین هستش که ایشون صادق نیست، ایشون منصف نیستش. کمیسیون دقیقاً در چارچوب قانون اومده پاسخ داده، بند به بندش مشخص کرده، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب و چه به اصطلاح حال حاضر دقیقاً پاسخ داده در چند بند و یا پاراگراف. به اصطلاح عرض کنم به شما گزارش مکتوب به اصطلاح مشخص کرده و اعلام کرده، و این هستش که به اصطلاح ما در رابطه با حق و حقوق خودمون به هیچ وجه کوتاه نمیاد. ببینین این مسائل بازی به اصطلاح میخوان با ما بکنن و ما هم کشوری نیستیم که به اصطلاح زیر بار حرف زور اونها بخوایم بریم. برای خودشون یه جور تعریف بکنن مثلا حقوق بشر رو که این همه جنایت به اصطلاح کردن، بگو یک کلمه بر علیه رژیم اشغالگر قدس اینها بیانیه دادن، خب این چنینه که به اصطلاح هسته‌ای هم بر همین اساسه. اونها به اصطلاح بین 200 تا 250 کلاهی که اتمی داره به اصطلاح رژیم اشغالگره که اصلا جعلی هستش، هیچی بهش نمیگن، اما به اصطلاح ایران که در چارچوب دقیقاً به اصطلاح خب بگین این همه بازرسی که به اصطلاح شما اومدین کردین و در نهایت آقای آمانو مدیر کل سابق آژانس که اومد به اصطلاح عرض کنم به شما این بازدید میکرد و گفت اصلا دیگه چیزی نمونده که ما زیر رو نکرده باشیم مکانهای هسته‌ای ایرانو، خب این هستش که به اصطلاح اون گزارش چی میگه. حالا صهیونیست‌ها چون از حماس و حزب الله اینا بالاخره درمانده شدن، اینه که به اصطلاح میان فشار میذارن که از طریق هسته‌ای بخوان ما رو تحت فشار بذارن، و قطعا ما در چارچوب قانون به اصطلاح خود آژانس داریم کار رو دنبال میکنیم و هیچ ابایی از کسی نداریم. این بحث پاسخ در 4-5 بند خیلی مشخص دقیق به اصطلاح داده شده. اینا
20مین اجلاس اضطراری وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با موضوع تجاوزات رژیم صهیونیستی به مردم فلسطین و طرح‌های ارائه شده برای جابجایی اجباری آنان از سرزمین خود روز جمعه 17 اسفند 1403 به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران در محل دبیرخانه این سازمان در جده عربستان برگزار شد. در خصوص نشست جده، دکتر سواح زنگنه نماینده سابق ایران در سازمان همکاری‌های اسلامی و کارشناس منطقه نکاتی مطرح می‌کند.
ببین اجلاس سازمان همکاری اسلامی وسیع‌تر از اجلاس قاهره است. اجلاس قاهره شامل کشورهای عربی بوده و البته اجلاس با نتایج خوبی هم همراه بود، اما اجلاس سازمان همکاری اسلامی وسیع‌تره و شامل همه کشورهای اسلامی میشه. جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهمیت موضوع فلسطین و غزه پیشنهاد داده که اجلاس سازمان همکاری اسلامی تشکیل بشه با حضور وزرای خارجه این کشورها. تحولات اخیر مربوط به مسئله غزه رو مورد بررسی قرار بدن و راهچاره‌ای، راه حلی و موضع‌گیری روشنی داشته باشن. و موضوع غزه با توجه به ادعای آقای ترامپ مبنی بر کوچ دادن مردم غزه و احیانا تصرف غزه توسط آمریکا یا رژیم صهیونیستی حساسیت فوق‌العاده ایجاد کرده و میبایستی کشور اسلامی نسبت به این مورد موضع بگیرن، چرا که کوچ دادن مردم غزه یعنی تکرار فاجعه فلسطینی که در 60-70 سال پیش اتفاق افتاد، اون هم در عصر جدید و با حضور همه رسانه‌ها و با توجه به همه مسائلی که جهان نسبت به اون حساسیت نشون داده خیلی ضروری و فوریه. و از طرف دیگه اساس تأسیس سازمان همکاری اسلامی موضوع فلسطین بوده و اگر جهان اسلام نسبت به موضوع فلسطین حساسیت نشون ندن، در حقیقت بیتوجهی به اساس و فلسفه تأسیس این سازمان خواهد. جهان اسلام میتونه مواضع روشنی به لحاظ سیاسی اعلام بکنه و نشون بده که با دیدگاه آقای ترامپ یا طرحی که آقای ترامپ داشته مخالفن و اون طرح به معنای تهدید امنیت ملی همه کشورهای عربی، هم فلسطین و هم کشورهای عربی منطقه خواهد شد. از این لحاظ جمهوری اسلامی ایران این پیشنهاد رو مطرح کرده و انتظار میره که این اجلاس با یک موضع گیری قوی نتیجه بگیره. بلخواب اجلاس کشورهای عربی در قاهره اجلاس جدی بوده، چرا که اکثر این کشورها تحت تأثیر این طرح قرار می گرفتن و حتی عربستان تهدید می شد با حضور همه کشور اسلامی و وزرای خارجه این کشورها. عملا یک موضع مشترک و بزرگتری و قویتری ارائه خواهد شد و انتظار میره جهان اسلام نسبت به این گونه طرح‌ها یک کسی، یک شخصی در یک کشوری، در یک قاره دیگری بیاد برای یک کشور دیگری، برای یک جامعه دیگری تعیین تکلیف بکنه، با این فضایا موافقتی ندارم.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. با سپاس از همراهی شما عزیزان، خدا نگهدار.
زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین حوالی است.
یکی از نعمت‌های الهی که معمولاً کمتر به اون توجه میشه نعمت جوانیه، امانتی که تا در دست انسانه قدر اون ناشناخته میمونه و با از دست رفتنش صاحب اون حسرت زده میشه. جوانی غنیمتی غیر قابل بازگشته که باید در زمان خودش اون رو قدر دونست.
سبزه‌ای که در اول بهار می روید از زمین یا می شکوفد از شاخ خشک درخت، سبزه زیبایی است. انسان از نگاه کردن به برگ سبز و به سبزه بهاری لذت می بره، نوپا و تازه است و رو به رشد دارد. چیزی نمی گذرد که تابستان فرا می رسه و این سبزه اون چرا که از استعداد در او گذاشته شده است اون رو نمایان میکنه، چه میوه در درخت، چه محصول در زراعت. باز چیز زیادی نمیگذرد که پاییز فرا میرسه. وقتی پاییز فرا رسید، همون سبزه زیبای پرتراوت تبدیل میشود به برگ خشکی و خاشاکی. فأصبح هشیما تدروه الرياح، همون چهره زیبا و جذاب و تراوت بخش تبدیل میشه به خاشاکی که بادها اون رو از این طرف به اون طرف میبرن. ما هم همینجوری. این نمایش عینی عمر ماست. از یک جا شروع میشود، کودکی است و جوانی است و تراوت است و شادابی است و نشاط است و حوصله است و آرزوهای بزرگ است و بعد میرسیم به میانسالی. اونچه که از استعدادها در ما وجود داشته است بروز پیدا میکنه به قدر همتمون، به قدر تلاشمون. بعد سرازیر میشیم به سمت کهنسالی و گفت دیر بماندم در این سرای کهن من، تا کهنم کرد صحبت دی و بهمن. کهنه میشیم، فرسوده میشیم، فاصبح حشیما تدروه الرياح، میشیم مثل همون خاشاک. این عمر، این طبیعت زندگی همینه، اینو باید فهمید. تا انسان جوانه این رو نمیفهمه، در سنین ما انسان این رو بیشتر حس میکنه، بیشتر درک میکنه. طول این زندگی جلو چشم ماست، سبزه و تراوت و شادابی و آمادگی و بعد به تدریج پختگی و بعد به تدریج فرسودگی، این رو انسان جلو چشمش مشاهده میکنه. با این نگاه باید کار کرد. بعد هم در مقابل محاسبه الهی که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، هر کلمه ای که از ما صادر می شود ثبت می شود.